بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا انک ان عملت للآخره فاز قد حک. حضرت فرمودن اگر میخواید ببینید کی تیرش به هدف خورده، ببینید میزان اعمالش حدش چقدره. اگر برای آخرت کاراش رو تنظیم میکنه، این مشخص توفیق یافته، این کنایه است دیگه. تیر به هدف خوردن کنایه است توفیق یافتنه، این اهل توفیقه. و الا اگر حد فکری کاراش برای مسائل این دنیاست، این زمین خورده است. محضر سرور عزیزم آیه مدرسی دامت توفیقات و رحلت از تایت الله عظما آقای سید عباس مدرسی یزدی رو تسلیت عرض میکنم. انشاءالله تعالی خدا به خاندان مدرسی این ضایعه رو جبران کنه، بر تمام حوزه‌های علمیه صبر و عجب این خاندان علم بده، شادی رو همه علما، بلخص از تایت الله عظما آقای سید عباس مدرسی رضوان الله تعالی علیه صلوات مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. و اما شک فی بقاء الموضوع فان کان الاشتباه خارجی کشک فی بقاء الاضرار فی السم الذی حکم العرق به قبح شربه فذلک خارج اما نحن فی و سیعت الکلام فیها فیه انشاءالله تعالی. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در این تنبیه ثالث در حقیقت عرض کردیم وارد شدن در تکمله اون چه که خونده بودیم، صفحه 37 38 39 40، و اونم این هستش که آیا حکمی که عقل دارد از قب و خوص و به تبعش اون حکم شرعی که از راه قانون ملازمه به دست میاد، کل ما حکمه به هل عقل حکمه به شرع، به اضافه اثبات و حجیت و حکم عقل، آیا این استصحاب پذیره یا استصحاب پذیر نیست؟ عرض کردیم که مسئله چهار صورت دارد. دو صورتش جلسه قبل گذشت. این تقسیم بندی که میکنم بر اساس اوسق جلد 5 381 که به تبعش حاجای اعتمادی هم جلد 3 صفحه 127 داره. دو تا صورت رو جلسه پیش خوندیم. صورتی که شک بکنیم در حکم عقل با علم به بقاء موضوع، میدانیم موضوع باقی است بدون هیچ گونه مشکلی در ناحیه موضوع، شک بکنیم در حکم عقل، گفتیم این امکان نداره. چرا؟ چون موضوع برای حکم عقلی علت تامه است، مناته. امکان نداره که علت تامه باشد لکن معلول نباشد. این تخلف معلول از علت تامه پیش میاد. لذاست که در این صورت جای شک در حکم عقلی نیست و حکم عقلی 100% اجرا میشه. شک که در حکم عقلی بکنیم با علم به انتفاع موضوع، گفتیم اینم معنا ندارد. چطور در حکم عقلی شک بکنیم با انتفاع موضوع؟ چرا؟ چون انتفاع موضوع حالت علت تامه داره. چطور اگر می شود که علت تامه برود معلول باقی بماند؟ اگر می دانیم علم داریم به انتفاع موضوع، دیگه شک که در حکم عقلی معنا ندارد، 100% حکم عقلی منتفی است. سومیش درس امروزه، سومی و چهارمی صورت. این دوتا صورت رو که جلسه پیش خونده بودیم، ان ادرک العقل بقاء الموضوع، ان ادرک العقل ارتفاع الموضوع. اما سومی و چهارمی، سومی و چهارمی هر دوتا یه مقسم مشترک دارن. خوب دل بدید، در ادامه میخوایم این بحث رو. سومی و چهارمی، صورت سومی و صورت چهارمی، اینا هر دوتا یه مقسم مشترک دارن. چی؟ شک در بقاء موضوع کنیم، شک در بقاء موضوع، آیا موضوع باقی است یا موضوع باقی نیست. ببینید اون قبلی ها علم به بقای موضوع داشتیم، علم به ارتفاع موضوع داشتیم. اولی علم به بقا، دومی علم به ارتفاع. این سومی و چهارمی مقسم مشترکی دارن به نام شک در بقای موضوع. منتها محل اختلافشون چیه؟ که منشأ این شک در بقای موضوع چه باشد. اگر این شک در بقای موضوع به خاطر اشتباه خارجی است، یعنی شبهه مصداقی است، مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید که این خارج از بحث ماست. انشالله تعالی این بحثش دو صفحه دیگه 217 رو نگاه کنید، اولین خط. اما موضوع و حکم العقلی که ضرر مشکوک بقاؤه فلمثال المتقدم، این بحثش اونجا خواهد آمد. چرا؟ چون بحث ما سر جاییست که میخواییم ببینیم خود حکم عقلی از جهت خدمت شما هرشتا و شک درش چجوری، آیا شک پذیر است یا شک پذیر نیست، استصحاب درش راه پیدا میکند یا استصحاب درش راه پیدا میکند. اما از حیث شبهه مصداقیه این بحثش خواهد آمد. مثالش مثل کجاست؟ مثالش مثل اینجاست. ببینید عقل وقتی لحاظ میکند سمی رو که صفت مهلکیت دارد، با لحاظ مهلکیت میگه تو این مفسده نوعیه است، لذا حکم به قب میکند شرب چنین خدمت شما عرض شود که سمی را، بعد به تبعش کل ما حکمه به العقل حکمه به شر عقلا میاد، بعد حجیت و حکم عقل میاد حرمت شرب چنین خدمت شما عرض شود که سم بمون. حالا اگر شک کنیم در بقای موضوع، آیا موضوع ما که عبارت است از سم مهلک باقی است یا باقی نیست، که اون وقت نتیجه بگیریم که آیا اون حکم قب باقی است یا باقی نیست. خب یعنی چجوری شک کنیم در بقای موضوع؟ شک کنیم که آیا کماکان این مهلک است یا مهلک نیست، از مهلکیت افتاده، موادی بهش اضافه شده در پژوهشکده های شیمی که مثلا این خدمت شما هست شود از مهلکیت افتاده. باز شک در این است که آیا این موضوع باقی است یا این موضوع باقی نیست، که رشهاتی از این بحث رو فضلا یادشونه تو صفحه 38 کتاب تقدیم محضر کردیم، این بحثش خواهد آمد. ولی اگر شک در بقای موضوع به خاطر مجملیت یا عدم تعیین تفصیلی موضوع باشد، گوش کنید، اگر شک کنیم در بقای موضوع، منشأ این شک که در بقای موضوع این باشد که برای ما موضوع از اول مجمل باشد، یا بفرمایید از اول عدم تعیین تفصیلی موضوع رو داشته باشیم لذا شک کنیم در بقای موضوع، اینجا چطور؟ اینجا آیا حکم عقلی استصحاب بردار است یا استصحاب بردار نیست؟ وضعیت این چطور خواهد شد؟ اول باید من صورتش رو تصویر کنم، ببینیم شک در بقای موضوع اونجایی که موضوع ما از ابتدا مجمل بوده، تعیین تفصیلی نداشته، چیه؟ بعد اون وقت انشالله تعالی از جهت مرحوم شیخ بررسیش کنم. ببینید رفقا، یادتون باشه در الموجز و اصول فقه تقدیم محضر کردیم که اصل عملی تأخیر درش اقوالی مطرح است. عده‌ای مثل مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه فرمودن که تأخیر حکم عقلی است. گوش کردید؟ اصل عقلی است. عرض کردیم که اصول تقسیم میشن به فقط عقلی، فقط شرعی، هم شرعی هم عقلی، یعنی نقلی دیگه، منظورم از شرعی نقلی. براءت هم نقلی دارد هم عقلی دارد. استصحاب بنابر نظر مشهور آقایون فقط نقلی است، تأخیر فقط عقلی است. خب تأخیر عقلی ملاکش چی بود؟ یادتونه در الموجز و اصول فقه ملاکش عبارت بود از خدمت شما عرض شود که متحیر بودن، مردد بودن. مثل کجا؟ مثل بحث دوران الام بین المحظوره. نمی داند خدمت شما عرض شود که آیا این واجب است یا حرام است. دوران الام بین المحظوره، یه طرف احتمال وجوب وجود دارد، یه طرف احتمال حرمت وجود دارد. مثل چی؟ مثل دفن میت منافق. میداند دفن میت مسلمان واجب است، میداند دفن میت ناسبی کافر این حرام است. حالا برخورد کرده به میت منافق، دوران الام بین وجوب این دفن و حرمت این دفن. گفتیم اینجا بنابر نظر عده‌ای مثل مرحوم آخوند تأخیر عقلی است. موضوع این تأخیر عقلی هم عبارت است از مکلف متعیر، چون نمیداند جانب وجوب رو بگیرد جانب حرمت. گفتیم در این جور مثال ها هم احتیاط امکان ندارد، چون یک طرف وجوب یک طرف حرمت، امکان احتیاط نیست. خب این که میگیم موضوع حکم به تأخیر مردد است و از اول برای ما خدمت شما مشخص نیست، مجمل است، عدم تعیین، به خاطر این است که شک داریم آیا این متردد بودن این مکلف به عنوان موضوع حکم تأخیر آیا دارای قید متردد فی اول الامر، فی ابتداء الامر است، یا دارای قید المتردد مع عدم اخذ احدهما است. اون اولی واسه جایی بود که قید ما قید وجودی باشد، متردد فی بقا، متردد فی ابتداء الامر، فی اول الامر، فی اول الامر، فی ابتداء الامر یه قید وجودی است. متردد مع عدم اخذ احدهما، مع عدم اخذ، این قید عدمی است. لذا از اول نمیدونیم این قیدا وجود دارد یا وجود ندارد. وقت نتیجهش چی میشه؟ ببینید نتیجهش کجا بروز پیدا میکنه. فرض بفرمایید که شخص مکلفی با میت منافق اول روبرو شد، برداشت این رو دفع کرد، اگر یا دفع نکرد فرق نمی کنه، دفع بکند یا دفع نکند، وقتی برخورد می کند به میت منافق دوم، خب ببینید چی اتفاق می افتد. اگر موضوع تأخیر عبارت باشد از متردد فی ابتداء الامر، خب این دیگه الان ابتداء امر پریده، به خاطر اینکه این شد واقعی ثانویه، این شد میت دوم، لذا اینجا دیگه تأخیر نخواهد آمد، حکم عقلی تأخیر نخواهد آمد. یا اینکه اگر موضوع ما عبارت بود از متردد مع عدم اخذ احدهما، با اخذ احدهما در واقع اولا در مواجهه با میت اول دوباره از بین رفت، این عدم اخذ احدهما تبدیل شد به حدوث، چون این اخذ احدهما کرد، دوباره این موضوع از بین رفت، تأخیری نسبت به میت ثانی نیست. این بنابر اون کسایی است که یادتون باشه در الموجز و اصول فقه تقدیم محضر میکردیم، بنابر مبنوی اون آقایون است که میگفتن تأخیر ابتدایی است، یادتونه؟ میگفتن تأخیر فقط در اولین واقع مطرح است، نه در بقیه موارد. چرا؟ چون سر از مخالفت عملیه قطعیه در میارن، بخواد تو واقعه اول دفع کند تو واقعه دوم دفع نکند، 100% میداند با آنچه که واقع است مخالفت کرده، چون فعل واقع یا وجوب دفع نست یا حرمت دفع. اگر وجوب دفع باشد دفعه اول مثلا ترک کرده باشه مخالفت کرده، دفعه دوم ترک نکرده باشه مخالفت نکرده. اگر تو واقعه دوم رو بخواد بگیره، خب در هر صورت چون یکیش وجوب است یکیش حرمت است، مخالفت عملی قطعیه پیش میاد، یا به وسیله دفن مثلا اولی یا ترک دفن اولی، یا به خاطر دفن دومی ترک دفن دومی، به صورت بر اساس اینکه اولی و دومی کدوم رو انتخاب کرد. این دلیل اون کسایی بود که میگفتن تأخیر تأخیر ابتدایی است نه استمراری. ولی از اون طرف عده‌ای از آقایون بودن که قائل شدن، آدرس دادیم در الموجز، که از اعاظمی بودن قائل شدن به تأخیر استمراری، گفتن نخه، اون مخالفت عملی قطعیه‌ای قوی هست که تدریجی نباشد، در یک واقعه باشد، وگرنه اگر تدریجی باشد گفتن اشکال نه. اینا کی هستن؟ اینا اون کسایی هستن که موضوع حکم عقب تأخیر را مطلق می دانند. مطلق یعنی چی؟ یعنی رها از اون دو قیدی که گفتیم، قید فی ابتداء الامر، قید مع عدم اخذ احدهما، اینا مطلق می دانند. خب پس این موضوع اینجا دیگه چون یه خود طولانی بود من مجبورم که یه دور خلاصه کنم. پس شک داریم در بقای موضوع به خاطر اینکه از اول موضوع ما عبارت است از متحیری که نمیدانیم دارای قید فی ابتداء الامر یا مع عدم اخذ عهد ما هست یا نه، این قیدها رو ندارد مطلق است، که اگر این قیدها رو داشته باشد نتیجهش میشه تأخیر ابتدایی، اگر نداشته باشد نتیجهش میشه و تأخیر استمراری. خب تو اینجا چطور؟ آیا وضعیت حکم عقلی ما چه خواهد شد؟ آیا استصحاب تو اینجا معنا دارد یا استصحاب در اینجا معنا ندارد؟ شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میفرماید در این صورت هم به دو دلیل ما نمیتونیم بگیم که خدمت شما حکم عقلی رو داری در زمان تردد. چرا؟ به خاطر اینکه نکته اول این است که امکان ندارد همون جوری که جلسه پیش یادآوری کردیم از مطالب قرخونه، امکان ندارد که عقل حکم بکند با موضوع خدمت شما مبهم. البته داخل پرانتز نائینی رضوان الله تعالی علیه در فواید فرموده چرا عقل با موضوع خدمت شما عرض شود که مبهم هم حکم دارد به خلاف مرحوم شیخ انصاری. دلیل نائینی در فواید الاصول این است که نائینی می فرماید که اگر موضوع جای مبهم باشد وقتی عقل بخواد حکم بکند حکم می کند به قدر متیقن. یعنی تو همین مثالی که بنده زدم نائینی میگه عقل حکم می کند، منتها حکم میکند به چی؟ به تأخیر ابتدایی فقط، همون قدر متیقن رو میگیره نه مطلقا رو. ولی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میفرماید اگر موضوع از ابتدا مبهم باشد، عدم تعیین تفسیری رو داشته باشیم، اصلا امکان ندارد که عقل حکم بکند. چرا؟ به خاطر اون مطالبی که جلسه پیش گفتیم، اصلا عقل حکم نمی کند مگر اینکه موضوع با تمام زوایا جهاتش از مقتضیات، از عدم موانع، از شرایط براش روشن کامل باشد. اینکه موضوع این قید را دارد یا ندارد، خب اصلا عقل حکمی نمی کنه به خاطر اینکه جهات ابهامیه براش وجود دارد، لذا عقل چنین از نظر مرحوم شیخ اصلا حکم نخواهد کرد. دومی اشکالش چیه؟ دومی اشکالش این است که بارها عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری تو جلد 3 صفحه 289 ایشون اونجا میفرماید به این که باید شرط استصحاب آن است که ما احراز موضوع کنیم. احراز موضوع یعنی چی؟ یعنی شک در بقای موضوع نداشته باشیم. الان مقسم شماره 3 و 4 صورت شماره 3 و 4 این بود که شک در بقای موضوع داشته باشیم. با توجه به این که شک در بقای موضوع با احراز موضوع که شرط استصحاب است با هم جمع نمی شود، لذا در صورت سوم و در صورت چهارم در هر دو صورت ما حکم عقل را نخواهیم داشت. فقط عرض کردیم که صورت سوم یه بحث مستقلی هم دارد. گیج نشیدا، بگید اه شما صورت سومو که گفتید دو صفحه دیگه بعدش میاد. بله، یه سری از بحثاش دو صفحه دیگه میاد، یعنی صفحه 217. اما یه اشکالش هم مرحوم شیخ اینجا بیان کرده. اون اشکالش چیه؟ اشکال این است که شک در بقای موضوع با شرط استصحاب که احراز موضوع از جمع نمی شود. ملاحظه فرمید عبارت کتاب رو. اما شک و فی بقای موضوع، این میشه مقسم برای صورت سوم و صورت چهارم میشود مقسم. فعن و این، پس مقسم صورت سوم و چهارم شک در بقای موضوع است. فعن کانه این شک در بقای موضوع، آیا موضوع باقیست یا باقی نیست، لاشتباه خارجی باشه، ربطی به بیان مولا ندارد، شبه مصداقی است. کشک مثل چی؟ کشک فی بقای الازرار مهلکیت فسم الذی حکم العقل به قبح شربه. البته با چیزایی که صفحه 38 خوندیم شما میتونید جواب این رو بدید ها. ما تو صفحه 38 اینا رو خوندیم. من روز پنجشنبه هم خواهش کرده بودم رفقا حتما اونا رو مرور کنند، مفصل اونجا بحث کردیم. در حقیقت موضوع در اینجا اون مضریته. وقتی مضریت بشود مشکوک بنابر مبنای کسایی که استصحاب رو اصل عملی میدانن، خب اصلا خدمت شما هست شود که امکان ندارد که بشود اینجا استصحاب کرد دیگه. اینجا امکان استصحاب نیست که اینا خواهد آمد. از این حیثش 217 خواهد آمد. کشک فی بقال ازرار فسم لذی حکم العقل خوبشو. خب حالا این سم بقال ازرار دارد یا ندارد، این که وظیفه شارع نیست بیانش، که این خارج از بیان شارعه، لذا اسمشو میذاریم شبهه موضوعیه. فوالک خارجون اما نحنفی، این بحث از ما نحنفی خارج است. گرچه گفتیم شیخ انصاری یه اشکالی به این خواهد کرد. چی؟ که اگر شک در بقای موضوع داشته باشیم با اون شرط استصحاب که احراز موضوع است نمی‌سازد، لذا استصحاب اینجا بی استصحاب. فوالک خارجون اما نحنفی و سیعت الکلام فیها. چرا خارج است از اما نحنفی؟ چون بحث ما سر شبهات حکمی است نه شبهات موضوعیه. و این کانه، چی این کانه؟ اشک فی بقای الموضوع لعدم تعیین الموضوع تفصیلا، از همون اول موضوع برای ما معین نباشد، مبهم باشد. گفتم ناینی فرمد این اشکال نداره، عقل اینجا حکم میکند منتها به اندازه قدر متیقن، ولی مرحوم شیخ فرمد اصلا. و این کانه لعدم تعیین الموضوع تفصیلا، چرا عدم تعیین؟ کاش که به جای واو اینجا فاء تعلیل بود. چرا عدم تعیین موضوع تفصیلا؟ به این خاطر فا یا لام بود. حالا مرحوم شیخ واو آورده، در حقیقت این واو داره علت ما قبل رو بیان میکنه. چرا عدم تعیین موضوع تفصیلا؟ به خاطر احتمال مدخلیت موجود مرتفع، مدخلیت داشته باشد در موضوع موجودی که مرتفع است. موجود مرتفع مثل چی؟ مثل قید فی ابتداء الامری که الان در زمان میت منافق دوم مرتفع شده است، چون دیگه فی ابتداء الامر نیست. او معدوم حادث فی موضوعیت الموضوع، احتمال مدخلیت موجود مرتفع، احتمال مدخلیت معدوم حادث، معدومی که به وجود آمده، معدوم حادث بالاش چی می نویسید؟ اون قید مع عدم اخذ عهد ما، عدم اخذ عهد ما که در واقعه ثانویه میت ثانی دیگه در اون میت اول اخذ عهد ما شده، یعنی این معدوم موجود شده. احتمال بدیم مدخلیت موجود مرتفع یا معدوم حادث رو، مدخلیت در چی؟ در موضوعیت موضوع. بگیم آیا اینا مدخلیت دارد یا مطلقاست؟ که اگر مدخلیت داشته باشد تأخیر بشه ابتدایی، اگر مدخلیت نداشته باشد تأخیر که یک حکم عقلی بشود استمراری. لذا موضوع برای ما مردده، مبهمه. آیا موضوع عبارت است از متردد متحیری که فی ابتداء الامر تحیر داشته باشد، یا معدم اخذ عهد ما تحیر داشته باشد، یا نه رهاس از این دو قید وجود یا عدمی؟ فهذا غیر متصور فی المستقلات العقلیه. این عدم تعیین موضوع تفصیلا این متصور نیست در مستقلات عقلی، نمیشه. به محض اینکه قیدی بشه محتمل آیا مدخلیت دارد یا ندارد، در این صورت اخ حکم نخواهد کرد، پاشو میکشه کنار. فوازا غیر متصور فی المستقلات العقلی. چرا؟ چون صفحه 38 خوندید، لأن العقل لا یستقل بالحکم، اخ حکم نمی کند الا بعد احراز. رفقای عزیزم، این احراز موضوع یعنی مبهم نبودن موضوع. گوش کردید؟ این احراز موضوع یعنی مبهم نبودن موضوع، یعنی تفصیلی بودن موضوع. الا بعد احراز موضوع و معرفت موضوع. ببینید، برای احراز عطف تفسیر معرفت آورد. این احراز به معنای معرفت شناخته، نه مبهم بودن. نباید مبهم باشد، باید معرفت تفصیلی داشته باشیم. احراز موضوع یعنی معرفت تفصیلی داشته. چرا؟ لأن القضایا العقلية اما ضرورية، به خاطر اینکه قضایای عقلی یا ضروری هستن. ضروریه یعنی چی؟ ضروریه یعنی آن که لا یحتاج العقل فی حکمه الى ازید من تصور الموضوع به جمیع ما له دخل فی موضوعیته من قیوده. به خاطر اینکه قضایای عقلی یا ضروری هستن یا نظری، هر کدوم که باشن موضوع باید مبهم نباشن. دیگه بیش از این دوتا که نیستن که، یا قضایا عقلیه یا ضروریه هستن یا نظریه هستن. ضروریه مثل چی؟ مثلا عرض کردیم مثل قبح عقاب بلا بیان از نظر مشهور آقایون. عقاب بلا بیان قبیح هست. چرا؟ چون عقاب بدون بیان این از مصادیق ظلم است. نگه و عقاب کنه، چیزی نگه و عقاب کنه، این از مصادیق ظلم است. لذا این تحلیلی نیست. مثلا یا بعضی از آن مثال زدم، مثل همون مثالی که ما میزدیم، میگفتیم تصرفی مال الغیر بدون اذن حرام. این باید تمام این موضوع تصرف فی مال الغیر بدون اذن کاملا تفصیلی مشخص تا عقوق بکنه. یا نظریه است. خب نظریه هم درسته نیاز به فکر کردن داره، ولی نیاز به فکر کردن شیئون، موضوع مبهم باشد شیئون آخر. تو نظری هم نمیتونه موضوع مبهم باشد، تو نظری هم باید موضوع به جمعی قیودش مشخص باشد. لذا پس در حکم عقل چه در ضروریه چه در نظریه ما موضوع روشن میخواییم، مفصل میخواییم، معین میخواییم، نه موضوع مبهم. لأن القضایا العقلیه اما ضروریتون ضروریه یعنی چی؟ لا یحتاج، این خبر بعد از خبری که نقش مفسریت دارد، لا یحتاج العقل فی حکمهی الا عقلیت من تصور الموضوع به جمعی امال، باید تصور کنه که کی میتونه تصور کنه؟ موقع مبهم نباشد. به جمعی ماله و دخلون فی موضوعیت الموضوع من قیودهی، من قیودهی تفسیر اون ماست، از قیود اون موضوع. و اما نظریتون که نظری هم درسته، ابتدای هم فکر کردنی است، ولی فکر کردنی به معنای موضوع مبهم نیست، چون هر نظری هم باید به ضروری خط بشود. یعنی آخر باید بگیم که ما اگر میخوایم حکم عقلی داشته باشیم، موضوع باید مبهم نباشد. و اما نظریتون تندهی الا ضروریتن کوالک، یعنی لا یحتاج العقل فی حکمی الا عذیت من تصور الموضوع به جمعی ما له دخلون فی موضوعیت من قیوده، فلا یعقل اجمال الموضوع فی حکم العقل. مجمل بودن، مبهم بودن، عدم تعیینی تفصیلی موضوع معقول نیست برای حکم العقل. مع اشکال دوم، رفقا اول مع چی می نویسید؟ می نویسید اشکال مشترک به صورت سوم و چهارم، چون در حقیقت این مع ناظر به مقسمه، مقسم سه و چهار، همونی که رو عبارت نسبت بهش اساسیت به خرج دادم، مقسم سه و چهار بود، شک فی بقای الموضوع به اون داره اشکال میکنه، و چون اون مقسم مشترک بین سه و چهاره، پس این اشکال مشترک میشه به صورت ثالث و رابعه. امیدوارم انتقال داده باشم. من نکست تعرفو، البته ستعرفو، ولی قبلا هم شما عرفان پیدا کردید، مثل تو صفحه 38، تو صفحه 38 هم خونده بودیم رفقا، اگر رجوع کنم به صفحه 38شون خوندیم که والموضوع لابد ان یکون مخرزا معلوم البقا فی الاستصحاب. من نکست تعرف ان شاء الله تعالی 289 فی مساله اشتراط بقاء الموضوع. این بقاء موضوع دیگه به معنای احراز موضوعه. احراز موضوع یعنی شک در بقای موضوع نداشته باشیم. لذاست که انقدر حساسیت داشتم اون احراز موضوع قبلی به معنای معرفت تفصیلیه، به معنای مبهم نبودنه. این احراز موضوع یعنی شک در بقاش نداشتن. موضوع باید محرز باشد. این الاستصحاب. من نکست تعرف فی مسئلت اشتراط، فی مسئلت اشتراط بقاء الموضوع ان الشک فی الموضوع مانع عن اجراء استصحاب، مانع است از اجراء استصحاب. من نکست تعرف فی مسئلت اشتراط بقاء الموضوع که صفحه 289 میاد، ان الشک فی الموضوع یعنی مقسم، چون مقسم ما بود شک در بقاء موضوع، خصوصا لعجل مدخلیت شیء، یعنی خصوصا در مورد صورت چهارم، خصوصا در مورد صورت چهارم که ما قیود برامون مشخص نیست، آیا قید فی ابتداء الامر مع عدم اخذ عهد ما وجود دارد یا وجود ندارد. مشکل تو این صورت پررنگتر می شود عدم احراز موضوع، مانع عن اجراء استصحاب. رفقا خوب گوش کنید، من یه نکته ای رو بگم، چون میدونم کسایی که اهل فضلن، اهل دقتن، این براشون اشکال میشه. ممکنه شما بگید چه ربطی بین این دوتا اشکال وجود دارن؟ اشکال اول به صورت چهارم، مرحوم شیخ انصاری فرمود مبهمیت در موضوع حکم عقلی معنا ندارد. دومی اشکال رو برد روی بحث استصحاب. توجه دارید اشکال دوم که یک اشکال مشترک الورودی بود بین صورت ثالثه و صورت رابعه، تو فرض این بود که حکم عقلی رو بشه استصحاب کرد. گوش کنید، این دوتا اشکال در عرض هم نیستن، این دوتا اشکال در طول هم هست. اشکال اول به صورت چهارم این بود که بابا اگر ما اصلا موضوع برامون مبهم باشد، عقل حکم نمی کند، تا اون وقت بگیم آیا این حکم استصحاب میشود یا نمیشود. گوش کردید آقا؟ اصلا بحث به استصحاب نمیرسد. اشکال دوم در طول اشکال اوله. یعنی اگر مثل نائینی شدیم مثلا، گفتیم چرا موضوع اگر مبهم بود بازم عقل حکم میکند، گوش کردید، موضوع اگر مبهم بود بازم عقل حکم میکند، حملش میکنه بر قدر متیقن حکم میکند، شیخ انصاری میگه باز استصحاب جاری نمیشود. چرا استصحاب جاری نمیشود؟ چون شما احراز موضوع ندارید. شما فرضتون این است که شک در بقای موضوع دارید. شک در بقای موضوع دارید. امیدوارم این در طولیت بودن و این معه رو خوب تونسته باشم واسه رفقا جا بیندازم. باز رفقا اگر اینجا اشکالی دارن بفرمان من جواب بدم. اگر رفقا اشکالی دارن من گوش میکنم، اگر نه برم سراغ فهم قرد. حل رفقا؟ صدای منو دارن رفقا؟
آها.
مشکلی نبود نسبت به عبارت؟ خب الحمدلله. فئن قلت، فئن قلت هم در حقیقت رفقای عزیزم ما تو صفحه 39 داشتیم. اون فئن قلت های صفحه 39 یادتونه که من چقدر روش زحمت کشیدم، برگشتم از اصول فقه آخر بحث حسن و قبح بحث عکس قانون ملازمه رو مطرح کردم، گفتم مرحوم مظفر حاجی علی دوست فقه و عقل رو آدرس دادم، فرمودن ما عکس قانون ملازمه رو نداریم. بعد از هدایت المستشهدین آدرس دادم، میرزا در قوانین رو آدرس دادم، بعد قلائد که اینا گفتن بالاتفاق کل ما حکم به الشرع حکم به العقل بالاتفاق مورد قبوله. بعد جمع کردم بین عبارت مرحوم مظفر و بین این عبارت این آقایون، گفتم مرحوم مظفر که میفرماد عکس قانون ملازمه محال است، چون ایشون اینجوری لحاظ کرده بود، عقل آیا میتواند به تمام مناطات احکام شارع برسد؟ نمیتونه برسه، لذا کل ما حکم به شرع حکم به العقل معنا نداره. ولی گفتم این آقایونی که میگن اتفاق دارن بر عکس قانون ملازمه، میگن به اینجا تمام نکن شما مرحوم مظفر، اگر یه جایی عقل خودش نمیتونه به منات برسه ولی بهش بگیم منات حکم شارع اینه، عقلم تصدیق میکنه. این معنای کل و محکمه به شرع حکمه به العقله. یعنی اگر منات حکم شارع رو به عقل بدیم، عقلم تصدیق میکند، میگه منات همین است. لذا عکس قانون ملازمه هم قبول کردیم. عبارت صفحه 39 هم یادتون باشد بر اساس همین بود که توش عکس قانون ملازمه هم استفاده میشد. این عبارت این صفحه هم همون انقلته صفحه 39. چی میگه مستشکلی؟ مستشکل میگه که ببینید در حقیقت یه قیاس استثنایی چینده رفقا. اگر شما قائل باشید به این که استصحاب در حکم عقلی جریان ندارد، پس باید قائل باشید که استصحاب در حکم شرعی هم جریان ندارد. چرا؟ به خاطر قانون ملازمه. به خاطر قانون ملازمه، چون بین حکم عقل و حکم شرع تلازمه. اگر گفتید که استصحاب در حکم عقلی جریان ندارد، باید بگویید که در حکم شرعی هم جریان ندارد، لکن استصحاب در حکم شرعی جریان دارد، نتیجه پس در حکم عقلی هم جریان دارد. چرا شما گفتید جریان ندارد؟ این فهم قلده. شیخ انصاری چی جواب میده؟ تکرار صفحه 38-39-40. من خواهش کردم بودم پنجشنبه اینا رو بخونید، گفتم اینا چی. شیخ انصاری جواب میده؟ میگه حکم شرعی اقسامی دارد. یه وقتی حکم شرعی حکم شرعی است که هیچ گونه رابطه ای با عقل ندارد، یعنی مستقل است از عقل، بشنوید، مستند به حکم عقل اصلا نیست، مثل وجوب صوم، مثل وجوب صلات و امثال این. این 100% در استثاب جاری می شود. عبارت صفحه 38 هازا به خلاف الاحکام شرعیه در اون صورت فیستصحب الحکم شرعی. اینو صفحه 38 خوندیم، 4-5 خط مونده با آخر صفحه 38 هازا به خلاف الاحکام شرعی. رفقا دیگه توقع ندارم من همه اونا که درس 6-7 جلسه بوده همه اونا تکرار کنم. اونجا عرض کردیم که استثاب جاری می شود. بقیهش رو کجا خوندیم؟ صفحه 39 و مما ذکرنا یظهر ان پاراگراف آخر ان الاستصحاب لا یجری فی الاحکام العقلیه ولا فی الاحکام شرعیه المستند الیها. بله، اگر حکم شرعی مستند به حکم عقلی باشد، یعنی آنکه به منات و حکم عقل این حکم شرعی پدید آمده باشد از راه قانون ملازمه، در این صورت استثاب در حکم شرعی هم جاری نمی شود. مثلا همون حرمتی که از قب به دست میاد در اثر قانون ملازمه، اون وجوبی که از حس به دست میاد در اثر قانون ملازمه، اونجا هم استثاب معنا نخواهد داشت، فرق نمی کنه. یه دونم تو صفحه 40 داشتیم که خیلی وقت ما رو گرفت، خط سوم. اما اذا لم یکن العدم مستندا الی القضیه العقلیه، یادتونه اونجا چی درس دادیم؟ عرض کردیم که یه وقتایی است که عقل حکم دارد، شرع هم در همون مورد حکم دارد. موردی است که هم شرع حکم دارد هم عقل، حکمشون هم تطابق دارد، مطابق هم دیگه است. گوش کرد؟ ولی حکم شرعی مستند به حکم عقلی نیست. مستند به حکم عقلی نیست و چی تعریف کردم صفحه 40؟ یعنی آنکه منات و حکم شرع با منات و حکم عقل فرق میکنه. دلیلش هم اونجا عرض کردم، فضلایی که یادشونه، گفتم این خاصیت احکام عدمی است. دیگه بیشتر از اینو تحلیلای صفحه 40 دیگه بیشتر از این صفحه 40 عرض کردم. خب مثل چی مثال زدم یادتونه؟ مثل این که عرض کردم نسبت به صبی غیر ممیز، صبی غیر ممیز عقل حکم میکند به قبح تکلیف، عقل حکم میکند به قبح تکلیف، شرع هم حکم میکند به قبح تکلیف. پس هر دوتا حکم دارن، حکمشون هم تطابق دارن، قبح تکلیف صبی غیر ممیز. منتها عقل اگر حکم میکند به قبح تکلیف، میگه چون شرط تکلیف ممیزیت است. یادتونه چجوری شرحش کردم؟ گفتم عقل میگه به کسی میشه تکلیف کرد، تکلیف یعنی بفهمی خوبه بده، خوب انجام بدی بعد تکرار بعد ترک کنی. به کسی میشه تکلیف کرد که تمیز خوب از بد بده. اگر تمیز خوب از بد نمیده مثل صبی غیر ممیز، این قبح از تکلیف او کردن او. لذا عقل میگه به محض مکلف شدن، یعنی خوب رو از بد تشخیص دادن، میشود حکم. ولی شرع چی میگه؟ شرع میگه اگر صبی غیر ممیز تکلیف ندارد، به خاطر نبود مقتضی است. اونجا تعبیر میکردم عقل اگر حکم میکند به قوه تکلیف، به خاطر خدمت شما عرض شود که بودن مانع. عقل اگر حکم میکند به قوه تکلیف، به خاطر بودن مانع. شرع اگر حکم میکند به حرمت تکلیف، به خاطر نبود مقتضی. چرا؟ میگه آقا چنین بچه‌ای اصلا از جهت جسمی روحی اقتضای پذیرش تکلیف ندارد، باید بالغ شود. مقتضی برای تکلیف بلوغ است و چون صبی غیر ممیز غیر بالغ است، پس تکلیف ندارد. اون وقت چون ملاک حکم شرعی، اینا همه تکرار صفحه 40 آقایون تصدیق میکنن، آقایون که یا مستحضرن یا پنجشنبه و جمعه رفتن تکرار کردن، اینا همه صفحه 40 گذشته. لذا اگر شرع حکم میکند به حرمت تکلیف، میگه به ملاک نبوده بلوغ است.
لذا اگر همین سبی ممیزم بشه ولی بالغ نشه، باز شرع میگه حرمت تکلیف، گرچه عقل میگه نه اشکال ندارد تکلیفش. اگر تو اینجا بعد از ممیز شدن، یعنی ممیز نبود ممیز بشه، شک کنیم در خدمت شما عرض شود که تکلیف یا عدم تکلیف، مرحوم شیخ انصاری صفحه 40 نوشت فلا بأس به استصحاب عدم مطلق بعد ارتفاع القضیه العقلیه، یعنی بعد ارتفاع این که این ممیز نبود و ممیز شد، اینجا هم استصحاب میکنیم. اون وقت به تبع همین استصحاب های عدم ازلی رو هم درست کردیم تو صفحه 40 و من هذا الباب استصحاب حال العقل که صفحه 27 بیان کرده بودیم، استصحاب حال عقل هم همینجوری درست کردیم. گفتیم استصحاب حال عقل رو بدفهمی نکنید، استصحاب حال عقل استصحاب حکم عقل نیست، بلکه استصحابی است که از جهت حکمی تطابق دارد با حکم شرعی، ولی در حقیقت حکم شرعی عدمی است. لذا در اینجا استصحاب معنا دارد. اون چه که صفحه 40 گفتیم و صفحه 38 و 39 اینجا تکرار خواهد شد. ببینید رفقا، من این اولشو بخونم فکر نمی‌کردم اینقدر وقت بگیره از ما. فإن قلت فكيف يستصحب الحكم الشرعي مع انه كاشف عن حكم العقلي المستقل، حکم شرعی کشف میکند از حکم عقلی مستقل. فإنه إذا ثبت حكم العقل برد الودیعه، حالا فرض بفرمایید که در مورد رد ودیعه حکم عقلی مستقله، حالا شیخ اینجوری مثال زده و حکم الشارع طبقه به وجوب رد، عقل میگه حسن رد ودیعه، کل ما حکمه به لغ حکمه به شر بهش اضافه میشه و نتیجه میشه وجوب رد. ثم عرض ما یوجب الشک، شک کنیم در وجوب رد. چرا؟ مثل اضطرار و خوف، شرایط شده شرایط اضطراری، شرایط شرایط خوف شده. فیستصحب الحکم الشرعی مع انه کان تابعا للحکم العقلی، اینجا استصحاب حکم شرعی میشه با اینی که حکم شرعی تابع حکم عقلی است. من قیاس استثنایی بیان کردم، گفتم این مستشکل میگه نباید حکم شرعی جاری بشه، ولی حکم شرعی جاری میشود، پس استثناء در حکم عقلی هم باید جاری بشود. قول تو تکرار همون چیزیست که 38 39 40 خوندیم، متاسفانه نشد تطبیق بدم. رفقا وقت گذشت، رفقا حتما عبارت رو بخوانن. من بنا رو بر این میگذارم که تا آخر این صفحه 216 عرض کردم، البته عبارتشو فردا انشاءالله تعالی خواهم خوان به فضل الهی. استغفر الله.